لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم آقای طباطبایی در بحث ادراکات اعتباری که عرض کردیم ما اصلا مقاله ایشون تمامش گفت نخوندیم، نه اینکه حالا خیال بکنیم، ما فقط انداخت بحث رو قرار دادیم در یک قسمتی از بقول ایشان اعتبارات اجتماعی بقول ایشان بعد الاجتماع و بقیه بحث های ایشون رو دیگه متعرض نشدیم چون خیلی بحث طولانیه انصافا مگه بخوایم، و انصافش هم رضوان الله تعالی علیه معلومه که در این مطالبی که نوشته در مثل طریقه قدما در هر سطرش فکر کرده، انصافش اینطور خیلی دقیق به کار برده و ما برای نمونه مقدارش به عین عبارت میخونیم، بقیه چیز دیگه رد کردیم، در حقیقت اهانت به ایشان نباشه چون از محل کلام ما خارج. استاد اینا رو
که میخونید این اول معاملات
اینا اینجوری بحثی
وارد بشه
فهمیدم خوب بله طبعا. بحث ادراکات اعتباری یعنی بحث اعتبار و حقیقت اعتبار، این جزء ارکان اصوله. اصلا ما عرض کردیم در تفسیر در تقسیم ابواب اصول عقیده اون که باب اول و فصل اول اصول همین اعتبار بشه و اقسام حکم وضعی، حکم تکلیفی، اقسام حکم تکلیفی، ترابط بین احکام، فضاهایی که احکام دارن و ادبیات احکام، تمام اینا از ادبیات و بخش دوم، بخش دومش بشه بحث الفاظ، اصل حجیت ظهور، انعقاد لفظ، اصل حقیقت، مجاز، به اصطلاح معانی مفردات، معانی اشتقاقیه، معانی اینا تمام توی مباحث، و بعد بکشه به بحثای الفاظی که در شریعت مقدسه در وجوب آمده، در استحباب آمده، کیفیت اثبات استحباب، وجوب، اینا برمیگرده به بخش دوم. بخش سوم رو هم گفتیم راجع به مصادر تشریع قرار بدیم، کتاب و سنت و اجماع و اجماع اهل مدینه و نمیدونم صد ذرایع و حدودا مجموعاً در مصادر تشریع چیز در حدود 20 مورد رو من حیث المجموع در کلمات عامه آمده مجموعاً با استحسان و استصحاب و اینا رو جداگانه در یک فصلی قرار بدیم. فصل بعدیش هم طرق اثبات قرار بدیم، این فصل بعدی چهارم رو. فصل پنجم اصول عملیه، اصول عملیه که در مسائل در شبهات حکمیه جاری میشه که جزء اصوله، و اصول عملیه ای که در شبهات حکمی نیست لکن کثیر و دورانه، یعنی خیلی محل ابتلاست، نه و آثار خاصی داره. فرض کن مثلا اگه لازرر رو جزء قواعد فقه، قواعد فقهیه که کثیر و دورانه مثل لازرر اینا رو اونجا تو اصول قرار بدین توی بحثایی که میشه. حالا یا حالن من معتقدم اگر اینجور باشه خیلی، البته این ترتیبی رو که ما گفتیم مجموعاً در کلمات اصولی این هست از قدیم اهل سنت تا جدید ما مجموعاً هست، اما به این صورتی که عرض کردم فعلا یادم نمیاد جایی بحث شده باشه به این صورتی که من عرض کردم. به هر حال ایشان وارد بحث اعتبارات بعد الاجتماع شدن. این بحث ایشان درسته انصافا، اعتبارات بعد الاجتماع، فقط مثلا ایشون متابعت علم رو در قبل الاجتماع گرفتن، ما این رو بعد الاجتماع گرفتیم، چون دیگه میگم یکی یکی دیگه با ایشون نمیخوایم بحث بکنیم. بعد ایشون یک تصویری از کیفیت امر کردن که در صفحه 218 شروع میکنن. وقت درس اینجا ما عرض کردیم طبق قواعدی که داشتیم در باب امور اعتباری، اول امر حقیقی در نظر گرفته میشه، دو از یک زاویه معین چیزی رو اعتبار میکنیم، چیزی که نیست هستش میکنیم، این اسمش اعتبار میشه. ایشون معتقده که در اوامر اون چی که هست اراده است، که ما اصطلاحاً بشیم اراده تکوینی، مثلا من آب میخوام، این حقیقیه، اراده تکوینی حقیقیه، این اراده رو بر پسرم قرار میدم. عرض کردم این یک مبنایی است در باب تفسیر وجوب و در تفسیر احکام که حقیقت طلب، حقیقت امر، حقیقت وجوب عبارت از ایجاد دایی در غیر. این مقدمه که ایشان چیند، این مقدمه نتیجهش اینه، و عرض کردم تفاصیل دیگه هم در اوامر هست که فقط ایجاد دایی نیست، فعلی هم در ذمه اون میبینه، به الی آخری حالا اشارات کردیم، خلال بحث آینده انشاءالله روشن‌تر خواهد شد. پس نکته اساسی ایشون، البته ایشون وارد بحث اصولی و اون مقداری که ما میخواییم بشین نیست، عرض میکنیم ایشون از چه راهی وارد شدن. پس ایشون از این راه وارد شدن قدس الله سره که اراده حقیقی رو تصور کردن، اراده تشریعی، اراده تشریعی رو یک مرحله وجود اعتباری برای اراده حقیقی گرفتن. دقت میفهمم؟ یعنی این اراده که خودش داشت، اراده حقیقی اون است که تحریک عضلات میکنه، حالا حقیقت اراده هم چیون بحث معروف خودش، این اراده حقیقی خودش تحریک عضلات میکنه و بلند میشه میره آب بیاره. این اراده اعتباری و تشریعی این است که این اراده در فرزندش قرار میده که نبوده، ایجاد میکنه، ایجاد دایی که عرض کردم مرحوم آقای اصفهانی هم خوندیم ان نسبت الایجادیه، چند بار تکرار کرده و حق با مرحوم آقای طباطبایی است، نسبت نیست، خود ایجاده. نسبت انتزاع میشه بعد از اینکه ایجاد شد، نسبت انتزاع میشه، میگیم نسبت ایجادی، ولی نسبت نیست. ایشون میگه جز دعوا و اعتبار صورت دیگری، دعوانی ادعا، دعوا در اینجا موردشون ادعا، و از این روی همین اعتبار تعلق اراده، این که شما اراده بگیرین ارتباط مستقیم با ایشون میشه به اعتبار. فکر من باب به کار میبر بهتره. من چند دفعه عرض کردم به در لغت عربی مرادفش در فارسی غالبا به میاره، اما اینطور نیست، گاهی هم با هست. مثلا اگه مثلا قطعت و بنمنشار با اره، نمیگم به اره بریدم با، و لذا احتمال دارم مثلا به نام خداوند که تفسیر کردن بره بسم الله، اونجا اگه با تفسیر میکردن ترجمه میکردن بهتر بود با نام. ایشون به اعتبار گرفته، این به عربی است، در فارسی باید گرفته با اعتبار، ارتباط مستقیم با اعتبار ریاست دارند. این مجرد اراده کافی نیست، باید یک نوع ریاست باشه. ایشان یواش یواش وارد تفسیر حکم مولوی میخوان بشن. مولوی یعنی جهت مولویت عامر، اصطلاحا حکم مولوی رو اینطور میدونن. حالا من اگر شد همینجا شرح میدم، ولی شرح مفصلترش مجبوریم بعد انشاءالله توضیح از رو. ارتباط مستقیم با اعتبار ریاست دارند، یعنی مجرد اراده کافی. شاید البته قطعا میدونیم مرحوم آقای طباطبایی مطلع با آراء مرحوم آقای آزیا نبودن. این حرف آزیا که ما چند بار عرض کردیم، آزیا حکم مولوی رو، حکم تکلیفی رو اعتباری نمیدونن، حقیقی میدونن. آزیا حکم مثلا وجوب، ایشون حکم وضعی رو اعتباری میدونن، مثل جزئیتش. حالا جزئیتش ما که جزئیت حکم نمیدونیم، ایشون میدونن. من عرض کردم باز این تکرار بکنم، در کتب اهل سنت در احکام وضعی فقط شرطیت و مانعیت هست، اشتباه نشه. در کتب ما جزئیت هم اضافه شده، قاطعیت هم اضافه شده، غرض چیزای دیگه هم اضافه شده. در مصادر اهل سنت جزئیت نیست و حق هم با اونا، جزئیت جز احکام وضعی نیست. اینا رو که چون توضیح دادم بعضی وقتا تکرار میکنم برای اینکه حالت ارتکاز ذهنی پیدا بشه. علاوه این که قاطعیت هم که منکر قاطع شدیم، جای قاطع کسانی که غالب قاطع هستن قاطعیت رو تصور میکنن، لذا به ذهن میاد همون شرطیت و مانعه. البته آن بعدها حجیت و رعاست و نمیدونم فلان به قولیشون، رعاست و مرعوسیت به قولیشون، اینا رو جز احکام وضعی گرفتن. مرحوم آزیا اینها رو جز احکام وضعی رو حکم اعتباری میدونه، اما حکم تکلیفی رو اعتباری نمیدانه. چرا؟ چون میگه در حکم تکلیفی فقط ابراز اراده است. پدر گفته آب بیاره، من آب میخوام، ابراز کرد اراده شه. اراده که امر تکوینی است، ابراز امر تکوینی است، اعتبار توش نداره. دقت کردیم؟ این حرف آزیا. عرض کردیم انصافش حرف آزیا درست نیست. این نکته رو من نمیدونم حالا مرحوم علامه نظر داشته، این نکتهش اینه، ابراز اراده به تنهایی کافی نیست. این اراده باید منبع داشته باشه، از رئیس صادر بشه. اینی که ایشون میگه حرف درست نیست. خیلی دقت بفرمایید. البته ایشون توضیح نده، این توضیح من دارم میگم، در عبارت علامه نیست. اما این نکته رد آزیام هست. عرض کردیم شبیه آزیا که چون الان بحث قانون آمد، در اروپا وقتی بحث قانون مطرح شد، اون رو مثلا امثال جان ژاک روسو کتابی هم داره چاپ هم کرده، قرارداد اجتماعی، قانون روی قرارداد اجتماعی گرفته. از که این قرارداد اجتماعی به حسب ظاهر شبیه ابراز اراده آزادی است، فقط اون از لحاظ اجتماع دیده، آزادی از لحاظ فرد دیده. اون قراردادش خود غربی هم همین اشکال دارن که قرارداد به تنهایی کافی نیست، یک منشأ میخواد، اعتبار میخواد، نکته میخواد. ما چهار نفر با هم بشیم قرارداد بکنیم، الزام آور، الزامش از کجاست؟ نکته الزام آور میخواد. همین حرف با آزادی هم اشکال وارد میشه، همون حرفی که یعنی این اون عبارتی رو که ژان ژاک روسو گرفته با اون قرارداد اجتماعی، در حقیقت البته قطعا ما میدونیم که برای آزادی ها با این برنامه های غربی ها آشنا نبوده، به این کتاب رو اصلا شاید اسمش هم بگوشش نخورد، اما رو ارتکاز و اصولیش ایشون تفسیر کرده امر رو به اراده مبرزه یا ابراز الاراده، هر دوش نرد. حرف آقای طباطبایی چیه؟ میگه نه، این اراده رو در ذمه او قرار داده، این میشه اعتبار. این ارادهی که به خودش داشت این اراده تکوینی بود، این اراده تکوینی رو اعتبار کرد به صورت اراده تشریعی در پسرش قرار داد، حرف مرحوم آقای طباطبایی. پس حکم مولوی هم حکم تکلیفی هم اعتباری است، نه امر واقعی. کجا اعتبار شد؟ اونی که واقعا و حقیقتا وجود داشت اراده خودش بود، اعتبارا این اراده رو تو پسرش قرار می شد اعتباری. ولذا نکته کم اینه که باید طرف این صلاحیت داشته باشه که اراده رو قرار بده. اگر فرض کنید پدر به یک فرد دیگه برگو بگو آب بیار، ابراز اراده کردم، اون فایده نداره. این نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای به اصطلاح مرحوم آقای طباطبایی هست، از همین روی، از این روی همین اعتبار، همین اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقیم ایشون میشه به اعتبار، با اعتبار ریاست دارد. یعنی اون ریاست هم باید ثابت بشه اول. اون ریاست یه مقدارش تکوینی است، بقیهش اعتباری است. چطور شما حجیت و ریاست رو اعتباری میدونید؟ تا اون ریاست نباشه این امر اعتباری، چون امر اعتباری نیست، میخواین هستش بکنید. اونی که هست اراده خودته، اراده این فرزندتون که نیست. شما میخواید این رو حس بکنید. کی میتونید حس بکنید؟ وقتی که این صلاحیت داشته باشید. این صلاحیت باید برای شما باشه که نیست رو حس بکنید. این حرف ایشان خیلی دقیقه. عرض کردم انصافا تعجب آور مرحوم آقای طباطبایی در این مقاله‌ای که نوشته، در هر لفظی سطریش انصافا من رو میخونم براتون، ظرافت‌های زیادی. شاید هم خودشون نظر نداشته اصلا انصافا حرف آزیان، چون شاگرد آزیانی زیرا مرحوم آقای اصفهانیه قدس الله سره اسرارهم جمیعا، شاید هم نظر نداشته به حرف آزیان. و این یک نکته دیگه هم داره که بعد عرض میکنم، اعتبار تعلق، اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقیم با اعتبار ریاست دارد. البته ایشون ریاست رو هم جزء اعتبارات قبل الاجتماع، به نظرم قبل الاجتماع گرفته، به نظرم نه همینجا بعد الاجتماع هست. درسته قبل از اعتبار هم ریاسته، دیده بودن ریاست، چون میگم سریع خوندم جزء همینا گرفته.
مرادشون از ریاست امر عادی دامی هست.
یک احتمال این که حالا اگه میخواست اینو میخواستم بگم، مرحوم آیه آشانسی در همین عبارت ایشون که خوندم کامل، وقتی خوندم خوندم اما توضیح ندادم، نه اینکه حواسم نبود دیگه، دیدم خیلی طولانی شد. مرحوم آشانسی میگه در باب امر لازم نیست عالی بدانی، اما حق با ایشان نیست، حق با ایشانه، عالی بدانی باید باشه. اینی که ایشان میگه اعتبار مستقیم یعنی باید عالی بدانی باشه، مساوی به مساوی، دانی به عالی، این دیگه امر نیست. راسته، حق با مرحوم آقای طباطبایی. دیگه من عبارت شانسن خوندم، خیال نکنید من حواسم نبود، لیکن در وقت خوندن توضیح ندادم چون خیلی طول میکشه. ایشون میخواد بگه اون نکته عالی و دانی نیست، حالا ایشون چون دیده بودن عبارت آیه اصفهانی رو، نه عبارت ایشون نگفت. نکته دیگری که ایشان در اینجا داره که به معنای توسعه دادن وجود خود، ببینید ایشون این امر رو توسعه وجودی خود عامر میبینه، یعنی همچنان که عامر با دست خودش میرفت آب میورد با پای خودش، حالا توسعه میده دست و پای بچهش رو میبینه. خب وقتی این توسعه داد میشه اعتبار. روشن شد؟ ایشون میگه به معنای توسعه دادن وجود خود و دیگران تا اینجا این چون متعنی نامه حتما چاپ جلدش عوض شده، این چاپ ویرگول میرگول نداره، ویرایش نداره، این چاپ گیرسانه است ویرگول داره علایان، چون ویرگول نداره گاهی عبارت خوندنش هم مشکله، این اگه ویرگول بزنه خیلی روشنه. که به معنای توسعه دادن وجود خود، اینجا باید ویرگول بذاشت، این همه رو ویرگول نه، و دیگران رو جزء وجود نمودن تفسیر نمودین. یه خودش افتاده، یکی من خود ندارم، من خط خودم نوشتم، اینجا خود افتاده بلا داره تصحیحش کردم، منوش تصحیحش کردم، دقت فرمودید. ایشون میگه چی میخواد بگه؟ این اصطلاحی است که گاهی در فارسی میگن کیش شخصیت. ایشون تفسیر میکنه امر رو و تکلیف رو به اصطلاح ما به یک نوع کیش شخصیت. خود من همیشه این تعبیر میکردم توسعه شعاع وجودی، عبد رو در شعاع وجودی مولا دیدن. خوب دقت بکنید، ایشون میگه ما گفتیم به معنای توسعه دادن وجود خود و دیگران رو اینجا دیگران که ایشون فرمودن نباید به اطلاق باشه، این دیگران در عبد صدق میکنه، جزء وجود خود نمودن تفسیر نمودیه، این تفسیر ریاست شاد باشه بله، اما به هر حال قانون همینه و ما این توضیحات کافی عرض کردیم که اصولا انشاءالله من چون بعد کل بحث عوض میکنیم با مرحوم ایشان و راه خودونه عرض میکنیم، این یه تصوریست اصولا. ببینید قانون رو اگر بخوایم بر مبنای تصور و رابطه عبد و مولا معنا کنیم همینه، اصلا قانون همینه، یعنی به عبارت اخرى بحثی که پیش میاد اینه که اصولا عبد باید احساس بکنه که شعاع وجودی مولاست و لذا نتیجه این نتایج داره، این خیال نکنید یک مطلبه، نتایج متعددشون دیگه الان میخوام همه شو بگم طول میکشه، چون بعضیش ایشون فرمودن ولی قبل از اینکه ایشون بگم، یک مسئله جزاست. در مسئله جزا اگر گفت مثلا فرض کنید مثلا آب پرتقال نخور و عبدش گفت، توی مسئله جزا در حقیقت نکته مهمی که استحقاق و عقوبت میاره خوردن آب پرتقال نیست، نکته مهم اسنان مولاست، یعنی اون چی که مهمه باید خودش رو جزء مولا بدونه، شعاع وجودی مولا بدونه، به حیثی که اگر تکلیف مولا رو انجام نداد این احساس بکنه به مولا اهانت کرده، این خوب دقت بکنه، به مولا ظلم کرده، این تفاهم دیگه اینم داره. مرحوم آیه طباطبایی عیناً این مطلبی که در کفایه تو بحث تجری داره اینجا داره، اینا عرض کردیم ما یه تفسیرهاییست که امروز به اصطلاح فلسفه حقوقی بهش میگن، یه تفسیره حقوقی خاص خودشه، آثاری داره، من الان یک اثرشو گفتم، لذا خود علامه هم بعد خواهد گفت که جزا نتیجه اسیانه و تمرده، نه نتیجه خوردن آب پرتقاله. اگر روز قیامت جزا میشه نتیجه خوردن شراب نیست، نتیجه تجری بر مولاست. این تصور که جزا نتیجه تجری است با این مقدمات میاد، بلکه ما اثبات کردیم که این مقدمات تصویر عبد و مولاست. حالا من چون بعد توضیح خواهم داد، یه تصویر کلی ما داریم در طول تاریخ اسلامی، وقتی آمدن روایات و آیات و قرآن و احکام شریعت رو تفسیر کردن، فلسفه حقوقی بهش دادن، بیشتر رابطه عبد و مولا رو دیدن و عرض کردیم رابطه عبد و مولا مخصوصا با این ظاهر آیه مبارکه عبدن مملوکن لایقدر علی شیء این طور پیش میاد، و رابطه عبد و مولا یک تفسیر حقوقیش در حقیقت اینه که عبد باید خودش رو جزء مولا و شعاع وجودی مولا فرض بکنه. لکن انشالله خواهیم گفت اصلا تصویری که فرض کنیم در دنیای جدید رو مسائل قانون آمد، مخصوصا تا اینجایی که حتی پادشاه دولت همه باید در مقابل قانون مسئول باشن، این تصویر کلن برداشته شده، این تصویر که شعاع وجودیست و کیش شخصیت کلن این برداشته شده. مثلا عبد باید احساس کنه اگر اطاعت مولا نکرد به مولا اهانت کرده، در تفسیر جدید که از قانون، در تصور جدید، تفسیر نه، تصویری که از قانون فعلا دارن، اگر کسی مخالفت قانون کرد به خودش ظلم کرده، نه به مولا. اصلا فرض مولوی، ولذا اون گفت قرار داده اجتماعی، این مخواست فرض مولویت نباشه، اون اصلا فرض مولویت رو مطرح نمی کنه. قانون عبارت از انعکاس اراده ملت مردمه، مولایی مطرح نیست، مولا و عبد هر دو مردم هستند. اگر شما مخالفت با قانون کردین، قانون گفت باید مالیات بدین، شما ضربه به مملکت زدین، ضربه به بخش اقتصاد زدین، ضربه فرض کنیم به بخش بهداشت زدین، چون بهداشت باید از مالیات شما مثلا فرض کنیم بیمه بده، شما فرار مالیاتی کردین، بهداشت میتونین کار انجام بده. این نیست که شما اهانت به مولا کردین، شعاع وجودی مولا نیست. از لذا خوب دقت کنید، تصور قانونی کلن یک تصور مخالفی است با تصور عقل. حالا من چون در حوزه های ما عرض کردم قبل از بحث، اونی که من میدونم در واقع مرحوم آشفانتقی خونساری بعدم بعضی شاگرده ایشان بحث خطابات قانونی مطرح کردن. ما یه چند بار توضیح دادیم بحث از سر خطابات قانونی، یه روح قانون داریم ما اصلا، یه تفسیر قانونی داریم، یک تصویری که ما از قانون داریم. و بحث این است که خطابات شرعی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این از قبیل اوامری است که یک مولا، مثلا فرض کنید مولا به 100 تا عبدش میگه شما برید هر کدوم یه سطل آب بیارید، اونا میگن اقیموا الصلاة مثل اینه که شارع مقدس به 100 تا از بندگانش گفته برید آب بیارید نماز بخونید. اقیموا الصلاة یعنی این. ولذا عرض کردیم یکی از آثاری رو که در خطابات قانونی بعضی بار کردن مسئله انحلال و عدم انحلاله، مرحوم نانی غالب انحلاله، یعنی اقیم الصلات لا تشرب المسکر لا تشرب الخمر، اقیم الصلات هر فرد مکلف یه خطاب بشمید اقیم الصلات. در خطابات قانونی که سایی غالب اونتان نه اصلا انحلال نمیداره، خطاب به جامعه اسلامیست، عقیم و صلات خطاب به فرد نیست، انحلال پیدا نمی‌کنه. خود انحلال و عدم انحلال چقدر آثار داره؟ عرض کردم من فعلا نمی‌خوام وارد آثار بشم، آثار این زیاده، لکن آثار فقط سر خطابات قانونی است، اشتباه نکنید. خود روح قانون و روح روابط عبد و مولا خود این مهمه، اول باید اون بررسی بشه. لذا ما عرض کردیم در مباحث فقهی همیشه در سه محور بحث اساسی می‌کنیم، یکی روح تشریع، یکی ادبیات قانونی یا ادبیات تشریعی، و یکی ترابط تشریعی. در هم بحث اخذ اجرت بر واجبات اون بحثی که شد این شد، یه دو گفتن مثلا ببینید ما آمدیم چون مرحوم آشانسه 6 وجه ذکر کرد برای این که اگر عمل واجب شد نمیشه اخذ اجرت کرد، ما کلمات ایشان تحلیل کردیم، خودشون تحلیل نفرمودن، تحلیل کردیم که هر کدوم مرجعش بشیه. یه دفعه ما مثلا در اونجا میگیم روح تشریع، روح تشریع یعنی چی؟ یعنی هر وقت یه کاری واجب شد خود این قانون وجوب معناش اینه که باید مجانی باشه، مثلا تشریع معناش اینه، این روح تشریعه. دو، ادبیات قانونی، ادبیات قانونی یعنی چی؟ اگر گفت که شهادت اگر به لا دویتون فلا یعب شهادت فلا لا تکتمش لا یکتمها و من یکتمها فانه آثمون قلبو، کسی کتمان شهادت نکنه، خیلی خوب. از اون برم گفت اوفو بالعقود، روح ادبیات قانونی میگیم این به اصطلاح ببخشیم ازم ادبیات قانونی، این که میگه و من یکتمها فانه آثمون قلبو، این اصلا خود تعبیر معناش اینه که شما رو وادار میکنه که کتمان نکن. شما نمیتونین در مقابل پول بگید من کتمان نمیکنم. خود ادبیات قانونی، حالا به صورت امر باشه یک جور، به صورت صیغه ماضی باشه که انشالله شاید تو همین بحثم هم توضیح بدم من انشالله تعالی. سوم، ترابط قانونی. ترابط قانونی یعنی چه نسبتی از بین این دو آیه و من یکتمها فانه آثم قلبه و اوفو بالعقود، مثلا آقای خوی میگی نسبت این نیست، چه نسبت با هم ندارن؟ ادعی آمدن گفتن حاکمه، یعنی و من یکتمها اگر آمد معناش این است که شما دیگه نمیتونین اخذ، یعنی قرارداد بدین، میگه آقا من میام شهادت میدم پول میگیرم، وقت بگیم طبق اوفو بالعقود باید پول بدین، اون میگه و من یکتمها، میگه نه تو حرام بر تو کتمان، باید بری شهادت بدین.
پس نمیتونی بگی پول میگیرم، اون اطلاق داره، حتما باید بری شهادت بدی. میگی نه پول میگیرم شهادت میدم به افو بالعقود یجب. آی خوی حرفشون اینه، طبعا لاستادی مرحوم آقای ایروانی، بین افو بالعقود و بین و من یک تومها نسبت نیست. این ترابط قانونی همیشه در دنیای فقه و اصول همیشه تأثیرگذار بوده، لکن بیشتر رو تخصیص. بعدها نسبت دیگری رو هم اضافه کردن به نام حکومت یا ورود، در شیعه اضافه شد، سنی ها ندارن. لذا اینجا بودن این بحث کردن که آیا این دو تا آیه رو نگاه بکنید، و من یک تو ها فعنه و آفمون قلبو، کتمانش حرامه، کتمان شهادت حرامه. یه آیه دیگه اوفو بالعقود، میگه آقا من میام شهادت میام پول میگیرم. سوال آیا ها مثل شبیه اجتماع هم نه؟ این دو آیه چه ربطی با هم دارن؟ خوب دقت بکنید. ادعی میگن این دو آیه ربطشون حکومته. یعنی چی؟ یعنی تو حق کتمان نداری، حرام از کتمان، پس نمیتونه عقد ببندی، نمیتونه بگه پول بده. پس اگر عقد بستی که پول بده و میرم شهادت میدن، این عقدت با اوفو بالعقود نمیگیره، این معنی حکومت. ادعی مثال خوب میگن نه ربطی به هم ندارن. اون میگه شهادت اکتتانش حرامه، اینم میگه تو میتونی پول بگیری، اوفو بالعقود اطلاق داره. بالاخره شما رفتین شهادت دادن و پول گرفتین. این دوتا آیه نمیگه که حتما باید حرمت کتمان به خاطر پول نباشه، ربطی به هم ندارن، دقت کنید. لذا ما در فقه همیشه این سه نکته رو در نظر میگیریم: یک، روح قانون و روح تشریع، دو، ادبیات قانونی، سه، ترابط قانونی. و انشالله در محل خودشم عرض کنید، چون بعد خواهم گفت، عرض کردیم این ترابط قانونی، این بعد از فکر قانون اضافه شد. یعنی یه نکته رو خوب دقت کنید، در مباحث فقهی ما، متعارف اصولی ما، روی ترابط قانونی کار نکردن. چرا؟ چون این ترابط قانونی باید اول ایمان به قانون باشه تا ترابطش مطرح بشه. اینا اصول رو و فقه رو بر اساس عبد و مولا تفسیر کردن. در عبد و مولا، در مولا شرط نیست ترابط بین احکامش. صبح یه حکم میکنه، زور یه حکم دیگه میکنه، بهش میگن آقا این دوتا حکم از دو بادیه، میگه باشه من مولام امروز صبح این گفتم زور. خوب دقت کنید، در عبد و مولا یک دکته اساسی ترابط بین اعتبارات مولا معتبر نبود.
بله.
اون از درد لفظی گرفتم. اون از لحاظ لفظی گرفتم. اون از لحاظ لفظی حساب کردن، نه از لحاظ ترابط قانونی. دقت بکنید. اینا رو ما در محل خودش توضیح دادیم. در قانون یکی از نکات بسیار مهم در قانون این نکته است. یعنی در قانون آمدن ترابط بین مواد قانونی رو حساب کردن. چرا؟ چون قانون رو یک واحد حساب کردن. اما در عبد مولا این نیست. این تفکری که مرحوم آقای طباطبایی در اینجا داده، این مناسب است که بیایم خطابات رو بر اساس رابطه عبد مولا تفسیر بکنیم. ببینید، به معنای توسعه دادن وجود خود و دیگران رو جزء وجود خود نمودن تفسیر نمودیم، این مال عبد مولا است. در میان مسائل قانونی اصلا این نیست، این توسعه و شعاع وجودی مطرح نیست.
از اون طرف احکام الهی از جهت تمام بشریت شورای حلیمی یا الهی هستن،
ببینید این که ما خطابات شرعی رو تفسیر قانونی بکنیم یا تفسیر عبد مولا، طبعا در آثارش فرق میکنه، قطعا فرق میکنه. دقت بکنید، من نمیخواستم میگم چون میخوام بعد توضیح بدم اشاره بکنم، و در نتیجه باید گفت که در مورد امر، شخص آمر مأمور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار میدهند. این مطلبی که ایشون فرمودن مطلب درستی است، رو تفسیر متعارفی که در حوزه های ما، تصویری که در حوزه های ما از اوامر شرعی بود. لکن مرحوم آقای طباطبایی عنایت نفرمودند که این تفسیر در محیط عبد مولا صادر شده. عرض کردیم الان سالهاست دیگه درسون در سازمان ملل و غیره مسئله بردگی و عبودیت رو الغا کردن رسماً، لکن هنوز تفکرات این مسئله چون در کتب اصولی ما بوده هنوز در حوزه های ما متاسفانه قرار داره. متاسفانه نمیشه گفت بالاخره تفکریست. شخص عامر مأمور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار میدهند. عرض کردیم این مطلب ایشون یک نکتهش اینه که میخواد بگه تکلیف و امر اعتباریه، این درسته، خلافاً لاغازی ها که میگه حقیقی، این مطلب ایشون درست چون تصرفه. اما این که ایشون میگه جز قرار دادن و شعاع وجودی مولا قرار دادن، این رو تفسیر عبد مولا درسته، رو تفسیر قانونی درست نیست. پس نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجود وجوب یا باید میباشد. این مطلب ایشان اگر به حساب اون که الان ما میفهمیم، اینطور که من میفهمم، معنا بکنیم درسته. اگر مراد این باشه که بعد ما نسبت رو در میاریم، اگر مثل مرحوم استادش مخواد بگه نسبت ایجادیه، خب این قابل قبول. شاید ایشون نظرش اینه که این نسبت رو بعده. اگه این مطلب باشه اینم درسته. میگه این نسبت، دقت کن، این نسبت میان مأمور، یعنی فرض کرده نسبت رو بعد از امر گرفته. این مطلب دقیقی. اگر عرض کردم من مجبور شدم عبارت ایشون رو بخونم چون ظرائف و لطائف خوبی رو در اینجا ایشون به کار برده که همش هم محل کلامه، نه همش محل صحبت و محل بحثه. پس نسبت جزء امر نیست ایجادی، نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجوب می باشد، چنان که نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب یا ضرورت تکوینی است. انما الکلام این نسبت رو ایجاد کرد یا این نسبت بعد از ایجاد پیدا شد، انتزاییه. ما میگیم انتزاییه. ظاهر عبارت مرحوم آقای اصفهانی که نه، این مفاد امره، اون قبول نکرد. و نظر به این که وجوب حقیقی با وجوب اعتباری از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد، یه نکته لطیف دیگری هم در مسائل قانونی مطرحه که ایشون از این راه وارد شده، از راه فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. استشعار این ضعف، عبارت سنگی میذاره رحمت الله، استشعار این ضعف در اراده اعتباری و وجوب اعتباری، البته استشعار نیست، وجود واقعی ضعف، بشر را مضطر و وادار به اعتبار جزا. یعنی به اعتبار دیگه ایشون میخواد بگن که امور اعتباری نکته اساسیش اینه. این مطلب ایشان هم درسته. امور اعتباری چون اعتباره، یعنی چون روی دیگری قرار داده، کار خودش کار خودش رو بلند میشه میره آب میاره، اما چون روی کار دیگری قرار داده ممکن است این کار چون به اراده شخص متوسط به توسط اراده فاعل مختار درش هست، مثل دگمه برق نیست. دگمه برق تا بزنه برق روشن میشه، اما تا به بچش گفت آب بیار آب نمیاد. خوب دقت کنید، ایشون میخواد این تحلیل بده. چون توسط اراده فاعل مختار، به هر حال اون فاعل مختار دیگه، ممکنه آب بیاره ممکنه آب نیاره، برای این که این آب محقق بشه جزا برش قرار میده. لذا در اراده تکوینی جزا مطرح نیست. اضافه بر او، جایی که توسط اراده فاعل مختارم باشه جزا مطرح نیست. مثل اینکه شما دگمه رو میزنید چرا روشن میشه، اونجا هم جزا مطرح نیست، با فعل شما اون انجام میگیره. کجا جزا مطرح میشه؟ وقتی که اراده تشریعی باشه. به بچه بگیم برو آب بیار، به مردم بگین آ خیابانتون اسفالت بکنی، خب ممکن اسفالت نکنن. لذا در اینجا میاد چه کار میکنه؟ جزا قرار میده. میگه اگر خیابان اسفالت نکردین، در بعضی از کشورها اینجوریه، مثلا با درو خانه چمن باشه اصلا در اونجا، میگه باید مثلا چمنی مقدار معین شد بچینین، اگر نچین خودشون از این شرکت هایی که کارشون میارن چمن میچینن، پس این شرکت مثل اینجا چمن چینی پس کن مثلا 10,000 تومان خرجشه، 50,000 تومان از اون مالک میگیرن، 5 برابرش از مالک میگیرن. ایشون نکته این نکته الان هم درسته، یک نکته ایست اصلا در اصول قانونی، اصلا قوام قانون رو به این میبودن که معتمد بر جزا باشه، میگن اگر جزا نباشه لغلقه لسانه. درستن شد؟ چرا؟ چون امر اعتباریه، من اعتبار کردم، این اعتبار من نباید جزاف باشه، چون من میدونم گاهی اون آب نمیاره. دقت میکنی؟ ایشون نکته رو از این راه گرفته. این مطلبی که ایشون گفته فقط عبدالمولا نیست، در قوانین هم همینطوره. اصولا معیار قانون شما نگاه بکنید، مجلس هم وقتی قانون میگذاره بلافاصله ماده بعدی کسی که تخلف بکنه باید این کار بکنه، جزا پشت سرشه. اصلا ماده قانونی قوامش به احتمال بر جزاست، یا ثواب یا عقاب. به نظر به این که وجوب حقیقی
زامن اجرایی یا قوام به معنی اینکه در موقعیت،
چون اعتبار نیست دیگه، بلا جزافه، چون این که نبوده، حقیقتا که نبوده، شما اعتبار کردی، از اون ورا ممکنه که آب نیاره، پس چی اعتبار کردی؟ به نظر به این که وجوب حقیقی، مراد ایشون از وجوب حقیقی به معنی فلسفی به خاطر وجود اراده حقیقی، اراده تکوینی با وجوب اعتباری، جایی که اراده تشریعی است از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد، استشعار این ضعف در اراده اعتباری و وجوب اعتباری بشر را مضطر و وادار. این بحث ایشون مضطر گرفته، اون بحث میگه نه، اصلا قوام اعتبار به جزاره، و الا اگر جزا نگذاشتی پس تو در حقیقه معلومه آب بخوای، چون ممکنه آب نیاره. تو باید یک کاری بکنی که بگی من واقعا آب میخوام، اینه دیدی اراده رو، اگر شما جزا نگذاشتی بیشتر لغلقه لسان میشه، و وادار به اعتبار جزا یعنی اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثال. حالا ایشان باز خدا رحمتش کنه یک بحثی در اصول بوده، اینا میگن اون چی که در شریعت یا در قوانین به عنوان جزا هست، که مثلا زندان هست، تازیانه هست، محرومیت از سفر هست، محرومیت از شغل هست، الی آخری اقسام جزایی که متصور میشه، این در حقیقت در احکام عقلایی مقابلش استحقاق مدح و ثناست به اصطلاح، که ایشون نوشته که دست پایین حد و حد اقلش ثنا و مدح و ستایش است. حالا دیگه ایشون مرادشون انشالله واضح بوده، شما انشالله واضح بفهمید. مراد ایشون از مدح و ستایش یعنی عقلایی، مراد ایشون از جزا یعنی قانونی. اون مدح و ستایشی که در عقلا میاد این تبدیل میشه به ماده جزایی، مثلا زندان یا غرامت نقدی یا تازیانه یا مثلا تبعیدشون الی آخری. بله، و اعتبار کیفر در صورت مخالفت و تمرد، عرض کردیم جزایی که مترتب میشه به طور طبیعی دو تا هستن، تو ایشان هم تو توضیح ندادن، یک عدش بر تمرد بار میشه، اینا رو اصطلاحا مراد ایشون اینه، هر کسی که بر تمرد بر قانون بکنه یه سنخ جزا داره، یه سنخ جزا هم پیش ما متعارفه، اینا بر تمرد بار نمیشه، بر واقع شیه، مثل باب عروش و جنایات و دیات و اینها، حواستون نبود سنگ میزه این شیشه مردم شکست، شما تمرد بر قانون نکردی اما جزا بار نمیشه، جزاش بار میشه، باید بدلش بدین. شما گناه نکردین چون حواستون نبود یا نسیان کردین یا خواستین چیز دیگه بزنین، لکن گناه نکردین، لکن باید بدلش رو بدین، یعنی اون جاش رو بدین. ایشون مرادش در صورت مخالفت و تمرد جزاهایی که اصطلاحاً موضوعش تمرد بر نظامه، مخالفت بر نظامه. و لزام توضیح هم دادیم که بعید نیست حدیث رفع توضیح میده کجاها تمرد هست، حدیث رفع مفادش اینه، رفع عن امتی خطاب و نسیان و ما اکرو علی، اشاره به این باشه در این 6 مورد تمرد بر نظام نیست، اگر شما خطاً مخالفت نظام هست، یه کسی هفتیر بالا سرتون گرفته از چراغ قرمز شما رد شدین، تمرد نکردین، اگر طاقت نباشه، قدرت نباشه، کراهت نباشه، نمیدونم جهل باشه، شما مخالفت نظام کردین اما تمرد نکردین. و لذا معروف بین علما که شیخ هم میگه مراد از رفعه یعنی عقوبت. حالا ما به جای کلمه عقوبت که شیخ و قبل از شیخ متعارف بود در کتب و اصول برداشتیم به جای احکام جزایی. وقت مفاد حدیث رفع این میشه احکام جزایی در این موارد بار نمیشه چون تمرد نیست، تمرد بر نظام نیست، در صورت خطا و نسیان و اضطرار و اینها تمرد نیست. شما مصرین قضا بخورین، حمله میکنین قضایی که مال همسایتونه میخورین، شما تمرد بر نظام نکردین. ولی نظام مشهور بین فقهای ما، در فقه اهل سنت داریم، مشهور بین فقهای ما ضامن هست اما حرام نیست. اهل سنت گفتن اگه حرام نیست ضامن هم نیست. این فقهای ما فرق گذاشتن بین ضامن بودن و حرام بودن به خاطر اضطرار، چون مصره میتونه بخوره اما بدلش هم باید بده، مصری و قیمی باشه باید پرداخت کنه. خسته شدید شما؟ حتما خسته شدید. و صلی الله